تفسیر روسال تفسیر آره علی ابن هاشم یعنی محمد قاسمی همه سقن انا قاسم محمد که سقه است انا سلیمان داود منقری سقه است ولی سنیه انا حفص ابن غیاس از روایت میشه موثقه چون سقه است اما تا آمی هم دیگه دوتا شد این دوتا سنیه میشه موثقه قال عبدالله ازا اراد اعدکم ان لا یسأل ربه شیئاً الا اعطا قلیه‌ای از من الناس کنده اگر یکی از شما میخواد که هیچی را از خدا نخواد مگه بهش بده یعنی هرچی میخواد خدا بده این از مردم مایوس شد و امیدش فقط به خدا بشه اگر خداوند بداند که این در قلبش به غیر خدا امید نداره این از خدا چیزی نخواهد خواست مگر اون که خدا به او خواهد داد. بسیار عالی. خب یه صلوات بفرستید بریم ادامه ای بحث. بحث بسیار مهمی رو دیروز شروع کردیم و اون این بود که در خبرین متعارضین چه روایت بکنیم در دو تا روایت متعارض و بحث مرجح مشهور حرفی داشتن و آخون طبعاً در علامه مجلسی حرف دیگر نه مشهور مدرقه در اقصد مرجحات واجب است این واقع مشهور بود مشهور گفتن در تعارض خبرین اقصد خبر ظلم و رجه واجب است ولی اگر هیچی از دو خبر ظلم و رجه هیچی که از دو خبر مرجه معتبری نداشتن تخییر به اصطلاح مورد قبول است اینو مشهور گفتم دیگه الان مشهور رو سه گروه میشدن اخباریین میشدن که فقط مرجعات منصوصا رو قبول داشته این رو بزن نیست اینا سه گروه میشن اخباری فقط مرجعات منصوصا رو قبول دارن بعد شیخ انصاری تعدی میکرد از مرجعات منصوصه به چی؟
غیر منصوصه
به چه غیر منصوصه ها یه ضابطه میدارم بعدا مفصل بحث میکنیم به مایوجب و قلفن الاغربیه که الان بعدا بحثش بیاد ضابطه چی؟ و قول سمو از کی بود؟
سید محمد مجاهد
تعدی میکرد از مرجحات منصوصه به بگیم ما یوجب و زن به کل ما یوجب و زن ولی آخوند خراسانی طبعاً للعلامت المجلسی و المحدث البهرامی گروه که در تعارض خبره اخذ به خبر ظلم و رجه چیه؟ مستحب است و تخییر بین دو خبر مطلقا صحیح بعد آخون شروع کرد به اشکال کردن به مشهور اشکال اولش این بود که روایات تعادل و تراجی نه با هم شمن و سیخن اختلاف دارد نه تعداد مرجع میشه یکیه
نه ترتیب مرجعاتشون به صحبه. خب از امام که طرفدار مشهور بود نقل کردیم که امام جواب داد گو اول بعد اون روایات تعادل تراجی که هم سندن معتبرن و هم دلالتن مربوط به بگید خبرین مستمد فتوا میشن جدا کنید و بگید اونا برشون چید. این روایاتی که هست مثلا مرفوع زاره سند نداره، مرفوع انزله سند داره، ولی معلوم به حکمه اینه. اینا رو که بذارید کنار، هشت روایاتی که میمونه یه مرجه که همشون دارن به نام مخالفت با آمده. دو تا مرجه دیگه هم هست که شهرته، یعنی دو چیزی که ممکنه بگیم مرجه، یکی شهرته که موافقت با کتاب. اگه شهرت رو شاید فتواییه معنا کنید اون مرجه نیست، ممیز حجت از لاحجت. اگه روایه معنا کنید اونم مرجه. و یکی هم موافقت با کتاب، اونم اگر مخالفت تبایونی معنا کنید مرجه نیست، ممیز حجت از لاحجت. اگر مخالفت رو به عموم و خصوص معنا کنید اونم مرجه. بعد هم چون ترتیب بین مرجعات رو قائل نیستیم، این سه تا مرجع باید اجرا بشیم، ترتیب ندارم، هر سه رو باید حساب کنیم. لذا اگر بعضی از این مرجع های طرف بود باید چیکی دیگه، اینجا تساقط میکنن مرجع ها و تأخیر حاکم میشه. لذا اختلاف کمی و کیفی یه ضربه نمیزن. اشکال دوم این بود که مرفوع اجمع این اخبار به لحاظ تعداد مرجع مرفوعه زراره و مقبوله عمر ابن حنظله است. مرفوعه زراره سندش مخدوشه به خاطر اینکه کی نقل کرده؟ از کی نقل کرده؟ علامه هنی از کی؟ زراره. بین ابن عبی جمهور تا علامه هنی دو قرن فاصله است. بین علامه هنی تا بگید زراره هم که پنج قرن فاصله است. روات معلوم نیستن از اعتبار میگه. آیا نمیشود گفت عمل مشهور اینجا جابر ضعف سنده؟ چرا؟ قدمایی نیست، استناد معلوم نیست. اون استنادی که به این صورت گرفته همه بعد از قرن دهمه. و اما استناد قدما به این روایت ثابت نیست و بخواد جابر ضعف سنده بشه. صحبت کشی شد به مقبوله. به مقبوله هم اشکال دوم کرد آخون که مقبوله عمر بن حنظله هم مال تعارض حکمه اینه. یعنی اگر هم بعدش هم بحث روایات مطرح میشه دو روایات ایست که مستند حکمه اینه. ما بحثمون تو تعارض فتویه اینه و روایات ایست که مستند فتویه. به مقبوله عمر بن حنظله اشکال سندی نکرد مرحوم آخوند، ولی بعضی هم مثال خودی گفتن مقبوله عمر بن حنظله هم این مرحوم زاره سند ضعیفه، چون عمر بن حنظله توصیف نداره. به این هم چند تا جواب دادیم. یه جواب این بود که از راه مشایخ سواد خودم میکرد مشایخ سواد از عمر بن حنظله باز کردن صفحانت یحیی پنج تا روایت از عمر بن حنظله داره، یه دونه هم میداشت کافی بود در اصل قاضی مشهور صاحب داده پنج تا بوده. یک که راه شهید صدر نوست. راه دوم 140 خورده روایت ازش داریم و افراد مهمی مثل داوود بن حسین، منصور بن حازم، اینا علی زیاد روایت کردن. پس کسرت روایت اجلدار داره، قدی هم در مورد شماره نشده. بزا باز سره است، نه راه تبریزی. راه سوم روایت یزید ابن خلیفه، که یزید ابن خلیفه از خود امام نقل کرده که امام گفته اذن لا یکذب علینا، که این راه مرحوم توستری است در قاموس الرجال. متوجه توجه کنید که خود یزید ابن خلیفه راوی اختلافی است، پس باید وساقت یزید ابن خلیفه از راه دیگه ثابت بشه. من اگه ثابت شد ادامهش این حرف رو میدم، روشن این؟ و حرف چهارم هم که امام زد گفت گیریم که عمر بن حنظله ثقه نباشه، این روایت به طور خاص حجته. چرا؟ شهرت جابر زن سند داره. خب چطور مرفوع شهرت جابر زن سند نداشت؟ مقبوده داره؟ قدمایی بود. ما تو دعوت الاسلام قاضی نعمان قبل چهارو خدمت شما هر سند گفتم دیروز اسمشو یاد رفته.
ابن ادریس
در سرائر و ابو الصلاح حلبی تو القافی فلفل داریم. در بحث تعارض حکمه نه یه بار، چندین بار به مدلوله عمر بن حنظله استناد کردن. پس ما استناد علماییه رو داریم به این روایت و این شهرت جابر ضعف سند میشه نظر اگه ضعیف سند باشه. ما تو مرفوع اینجوری نمید تا اینجا اومدیم. خب حالا پس تا این اشکال اومدیم که اشکال دوم آخوند به مقبوله این بود که مقبوله مربوط به تعارض حکمین و تعارض دو روایت مستند حکمین است، نه دو روایت مستند اینا بحثا مهم نیست. دارن اگر گیر داشت در جا بپرسید نظر بیدن اونا همین را که گفتن همدن را تکرار کردن. به این اشکال این هستش که اونا الان مجلسیه اشکال اونا آخون طبعا للعلامت المجلسی به من بود. به این اشکال علام مجلسی سه تا جواب دادن که آخون جواب ها رو میاره و رد میتونه. پاسخ اول داده شده به اشکال تو
به ترتیب کتاب بگم
گفتن آقا بله مال حکمه اینه ولی الغاء خصوصیت میکنیم. حکمه این خصوصیت نداره، تعارض روایته. حالا درسته مورد حکمه اینه ولی الغاء خصوصیت میشه، بگیم فتوا هم همینطوره. پس این الغاء خصوصیت مهم تعارض دو روایت است. مستند حکمین بودن خصوصیتی بدید. اینه جواب. پاسخ دوم حالا این جواب زد برای نرمش. پاسخ دومی که دادن گفتن تنقیح مناط، گفتن قبول داریم که این روایت مال مستند حکمینه ولی که ما میایم تنقیح مناط میکنیم، میگیم این مناطش توی فتواها هم بگیم تو روایت مستند فتوا هم هست. جواب پاسخ سوم ایجاد تناسب بین مرجحات مطرح شده در مقبوله با دو روایت، یعنی اینجا که نگم وجود تناسب بین مرجحات شده در مقبوله با دو روایت متعارضی که مستند فتوا به اصطلاح دو روایت متعارضی که برای مستند فتوا مطرح میشه. یعنی چی؟ بگم مگه تو مقبوله چه مرجعاتی رو اول مرجع صفاتی رو گفتی، بعدش شهرت فتوائیه رو گفتی، بعدش موافقت با کتاب و بالاخره و همه این چهارتا اونجا هم مندادی. در فتوائه ها هم فتوائه مخالف روایت مخالف ها و موافقات بگیم طبیعه است دیگه. طبیعه که تو حکمین هست تو روایت فتوائه هم هست. بعد موافقت کتاب مخالفت کتاب که می آمدن روایات مخالف قرآن را جعل می کردن به ائمه نسبت می دادن تا بعد بگم ائمه با قرآن مخالف هم قرآن را قبول، مثلا این وهابی ها الان میگن شیعه هم قرآن را قبول ندارن، قرآن را قبول ندارن، درسته؟ خب همونطور که تو حکمه مطرح بوده تو فتوا هم مطرحه. و اون دلیل اولی که اشکال بود مرجعات صفاتی، همونطور که تو حکمین اعدل و اوسق و آرع داریم توی فتوه ها هم داریم. پس بله مرجعات مطرشته با این تماس کنیم. این سه تا پاسخ رو به علامه مجلسی دادم. خب صدر معقوله که مشهد رو میگه فلین زرو الاب من قد روا حدیث رو و نظر فی حلال و حرام نا و عرف احکم. نظر فی حلال و حرام نا نشون به مجتهد عرف احکامنات علال اقلاب نشون به مجتهد متجزی نیست. این بحثی شد تو اشتا زمین این
حکم که هم که میدارنم مثل همین حکم حکومتی معنی
نه که ادامهش میگه هر دو به رواق شما استعداد میکنم. ما بخواه جواب بدی؟
آخون
که دارم عرض بزنه اینا خود دارم رد میکنم.
آخون دارم میگه که اینا برای دفاع از اینا بکنم.
اینا که گفت زد بزن آخون جواب اینا رو بگه من شما یه خواست جواب آخون رو رد کن. من چرا داری بگید؟ من نه آخون میخواد بگه این مال حکمه کاری به فتوه این نداره. اینا صدا جواب بودن که نه فتوه این رو هم شما
اگه جواب چهارو دیگه مثلا فتوه حکم رو برد میگه حکم میگه که فتوه رو شامل
میشه هر شامل میشه خود میگه نگاه خصوصی هم دیگه جواب چهارو میشه نگاه خاصه ببینید که حکومت خصوصیتی نداشته همین حرفا تو فتوه رو هست اگه میگه خصوصیت داشته پس میشه به فتوه رو سبت
بدیم معنای حکومت رو حکم رو حکومتی میگه
پس نمیتونی به فتوا شما نمیشه باشم
از فتوا بالاتر هست
بالاتر نداره حکم و حکومتی یه جایگاه داره فتوای جایگاه دیگه از این جهت که اگر حکم و حکومتی با فتوا تعارض داشت حکم و حکومتی مقدم میشه حکم بالاتر ولی از اون جهت که حکم و حکومتی همیشه موقته دائمی نیست تا یه دوره ایست اون مصلحت هم هست مصلحت هم داره حکم بشه ولی فتوا هست و هست و هست مگر مجتهد متوجه بشه که در استنباطش اشتباه کرده بعد فتوا تو مسائل فردی هم میاد ولی حکم حکومتی تو مسائل فردی و شخصی نیست باید صرفا جنبه حکومتی و سلطانی داشته باشه دقت کردید بنابراین تو صرف خب مرحوم آخون این صدا جواب رو جواب میده اما الغای خصوصیت میگه که اگر این روایات
الغا خصوصیت باید قطعی باشه اینجا قطعی نیست
باید الغا خصوصیت قطعی باشه تا این اطلاع به درست بشه بگیم هم این مورد رو میگه هم موارد دیگر ما اینجا نمیتونیم الغا خصوصیت قطعی انجام بدیم. پس نقد آخون و پاسخ بله الان تو توضیح الغای خصوصیت باید قطعی باشد تا اطلاقی عرفاً برقرار شود که هم موارد واجد خصوصیت و هم موارد فاقد خصوصیت را شامل شود. در ماره رفیق چنین قطعی و چنین اطلاقی وجود دارد. آخون همه دارد بیگه آی مومن یه بحث خیلی قشنگی تو بحث الولایت داره چون مقبولان هم زده توی بحث حکومت دیگه در بحث قضاوت و ولایت فقیه و اینا مطرحه خیلی جدی هم هست. بعد تو بحث ولایت الهی هم میگه که خیلی قشنگ به حاشیه کنه چهار تا تفاوت هست بین حکم و فتوا که هر کدوم اینها باعث میشن که شما نتونید الغای خصوصیت کنید. یک کی میدونه؟ حکم از صرف انشاء انشاء میشه توسط حاکم ایجاد میشه توسط حاکم ولی فتوا از صرف اخبار یعنی مفتی چیزی رو ایجاب نمی کنی، بلکه میره اون چیزی که در ادله وجود دارن اون رو برای خود برای اون عامی خبر میده، بهش خبر میده. سنخش سنخ اخبار، اون سنخش ایجابه. مثلا ببینید حاکم حکم میکنه که فلانی دزد است، ما آیه و روایتی نداریم که فلانی دزد است، یا فلان مغازه را مثلا تعطیل کنید یا مثلا فلان مغازه را باز کنید، برای چی بستید؟ ما یا آیه و روایت نداریم که باز کنید یا ببندید. بر اساس ضوابط دلخواهی هم نیست، بر اساس ضوابط شرعی انشاء حکم میدونید، ضوابط شرعیه، یعنی خود اون حکمه خودش مستقیما در شرع نیامده.
خب این آب نجسه، این آب نجسه،
تطبیق فقط در فتوا، فقط تازه تطبیقم سب کن، تازه این تطبیقم با خود مکلفه. اون چی که وظیفه مجتهده اینه که خبر بده به مکلف که مایهی که با عین نجس ملاقات، آب قلیلی که مثلا با عین نجس ملاقات کنند شرعاً نجس است. بعد خود مکلف حالا تدبیر میگه بر اون مایهی که مقابلش هست. هرچند عملا خیلی وقتا مجتهده این مواد مقام تطبیقات هم شدن، این هم رسالت و وظیفه اونها این نیست. افتا فقط اخبار. شما میرین روایات بررسی میکنین، بعد روایات معتبر رو پیدا میکنین که الما اذا بلغ قدر کره لم ینجس شیئاً الا اذا تغیر لونه او تمره. یکی هم ریحه داره، اونم اضافه میکنی به این میرس، همینو خبر میدی به من، بعد اونم بر مورد خودش کار میکنه، این آن به قدر رسیده پس لم ینجس. فتوا همین اخبار، اما که خوش انشاءه، انشاءه به واسه ثوابت شرعیه.
خودش
مهمه، اصلا انشاء میکنه تو اون مورد.
یعنی طبق ثوابت شرعی دوست تعریفش اینه، من میام اون رو تطبیق میدم بر آقای ایکسی که اون حالات رو داره، اون رو اینجا من قاضی اون تطبیق
فرقش اینه. اگه تو بخوای فتوا بدی اینطوری فتوا بدی، اگر کسی دزد بود و این شرایط را بگو داشت، حکمش در شرع این است، تو خبر بدی از حکم شرع، این میشه فرق. انشاء اینه، میگی بگیرید این رو حد بزنید. و همین جزئی تو بحث حاکم شرع میگی، حالا بحثش به جا خودش این شده، اگه تو اشتاد درسته میگی که هر فقیه واجد شرایط حاکم شرع نمیشه، باید بستگر بگو که بتونه بگیه به منده. فرض کن آقای اکرادی فقیه عادل واجد تمام شرط، ولی اگه سر کوچش مشروطی دوشتر بزنن، نه مریدی دارد نه پیروی دارد نه نفوذی دارد که بتواند اون مشروط دوشتر چار کنه ببنده، حتی اکثر بیره نصیحت اخلاقی رو کنه. اما مثلا فرض کنید چه میدونم مثلا آقای شما خانم چیه؟ آقای ابراهیمی، ایشون هم فقیه همون شرایط رو داره، ولی از شانسش موریدان رو گردن کلوفی داره، فقط کافی اشاره کنه به این موریدان برم مغازه و مارسش خواهدش. این فقیه بصیرت داره، حاکم شرعی بالفعل. اون فقیه چون بصیرت نداره حاکم شرع هست، اونتا بالقوه بناز به فعلیت رسیده. چون تو اشتاد تحبیل
بود بس ایجاد بصیرت
مرحوم امام معتقده در اون مواردی که از اون چیزهایی است که قرض شارع قویست، یا تو بحث رجوانی کفایه امامده که لا یرزش شارع به تقدیر فعلیت من جمیع جهات دارن، در اینجور جهات چون امکان براعت اصلا وجود نداره، ایجاد اون بصیرت واجب میشه، چون براعت که برا نداره دیگه یادتونه که. اما در اونهایی که از این موارد نیستن، یعنی از اینهایی نیستن که فعلیت من جمعی جادن لایرز اشار به ترکیم، اینجور جا ایجاد بستیت لازم نیست، شک کم کنی شک در اصل قدرت مجرای موارد. ولی چطور شد؟ مثال ما میدانیم ناموس شیعه چیزیست
که شارع به هیچ وجه راضی به ترکش نیست. عزتش اینه خار نشدن زن شده. حالا اگر حفظ ناموس شیعه یا حفظ عزت شیعه منوط به اینه که ما یه آموزش های رزمی ببینیم یا یه افرادی باشن که یه آموزش های رزمی ببینیم. اینجا من الان قدرت ندارم ولی می توانم چنین افرادی را تربیت کنم یا زمینه ایجاد کنم تربیت میشه. بر من چی میشه؟ لازم شد. یه نکته بگم وسط دعواست نروش بکنم. در دوره امروز زمانی که من و شما زندگی میکنیم بدون تشکیل حکومت امکان چنین چیزایی نیست. خوب دقت کنید. قدیم شما کافی بود 20 نفر آدم داشته باشید، 100 نفر آدم داشته باشید، دست به قلمشون خوب باشید یا شمشیر خوب باشید یا قبلن جا نزد. اگه یه ناتی میخواست ناموس شیعه رو تهدید کنه شما به این مورد ها میزبردی میرفتن باباش هم در میبوده ناموس شیعه حفظ میشون. اما الان شما مثلا هواپیمایی ها از اون بالا بمبارون میکنه موریدان شما ورز کنید، شما توی یمن هستید مورید هم دارید دست به کلاشون کمشون مرزش از دور مگس میزدن. ولی خب هواپیمایی که داره بمبارون میکنه این موشک زمین به هوا میخواد تحقیل های اینجوری میخواد. این هم بدون حاکمیت امکان پذیر نیست، چون شما نمیتونی بزنید کلاشین کن بزنید که نمیتونید جمعه سری بیدید ده تا تیر میزنید تمرین میکنید، نمیتونید که هفتا به چهار تا موشه که زنید به هم بزنید. این ها چیزهایی که فقط در اختیار حاکمیته. ما اگر در دنیای امروز وقتی که بودید حفظ ناموس شیعه بدون این ها ممکن نیست و شما حالا هم قدرت ندارید، حالا تحصیل قدرت در تامین ها چی میشه؟ اینا خود اینا هم آره دیگه. رضا اینکه امام توی کتابش در نقد های بروجردی حتی اسم نیبره میگه ولو ما الان قدرت نداریم ولی نمیتونیم از کنارش بیتفاوت بگذاریم، بلکه تحصیل قدرت واجبه، چون یه همچین مواردیست. بله طهارت نجاسته، اینجا بر من لازم نیست تحصیل قدرت کنم تا بتونم مثلا تحصیل کنم. شک کم کردم مجرای براحتی چون از اون دسته نیست. خوشم شد؟ البته این حرف ما براساس مبدا خودش در علم اجمالیه، براساس اون تفصیلیه که قائله. خب طبیعتا همه این مبدا رو قبول ندارم، یا اگه کسی قبول بکنه یا خیلی هم قبول دارم، اونایی که اون مبدا رو بپذیرن خود این حرف پاکیزه است، مخصوصا تو زمانی که ما امروز هستیم. پس
سه تا فرق دیگه.
آره همین رو خوب میگم. پس فرق اول حکم از صرف انشاء، اخبار فتوا از صرف
اخبار.
دو فتوا صرفا برای مقلدین خودش معتبره، برای دیگران اعتبار نداره. ولی حکم بر همه مسلمین لازم اتباعه ولو کانو مجتهدین. نگاه مجتهد باشن خودشون لازم شدن آمی باشن بر همه چیز میشه. حتی اگر کسی حاکم شرع بالقوه است ولی بسته ید نداره، حق نداره اون حاکم شرعی که مبسوطت الیده تضعیف کنه، نمیتونه تبعیت نکنه اگر به نظرش اشتباه است. پس مثلا شما حاکم شرع بالقوه شما دارید، ایشون هم داره، تو ایشون بستیت داره شما نداره، ایشون به نظر رسته به نظر شما نظر ایشون اشتباه است، اشکال نداره. میتونی به ایشون هم بگی آره اشتباه میکنی، اینطوری انجام بدی بهتره، میتونی این کارم بکنی. کسی هم نمیتونه شما رو وادار کنه به اونی که قبول نداری عمل بکنی، اما حق تضعیف ایشون رو بگو.
مثلا
تبعیت بر همه لازمه، اونی که حجت بر خلاف داره مجرد از همه این بود که مختص به مقلدین نیست. اونی که حجت بر خلاف دارن حق تضعیف ندارن. مثلا فرض کنید اول ماه آقا اعراض حاکم شهر خواهد قد کنه به اول ماه، شما میدونید مستند حکم این به اول ماه چیه و به نظر شما مستندش اشتباه آقا یا موضوعی یا حکم، هم داری که با ایشون وارد بحث بشی یا داری اشتباه میکنی به اینا اعتماد نکن مثلا اینا خوب نیست این را غلط این اشکال نداره، و چون شما مطمئنی اشتباه میکنه موظف نیستی که اول ما بگیری. ولی
حق تضعیف ایشون نداری. اگر به علنی اعلام کنی که ایو هم داست ما نماز جماعت عید نمیخوانیم که نماز جماعت عید حاکم شهر تضعیف بشه، چون این حقی اونا فرده. چجوری شما میخوایید القائه بگو خصوصیت کنیم آجو اونا فرد دارن. ما اینم دوتا سوم بذار بگم تموم شه برسید درس. سومین فرمی کرد در خدمت شما ارسلت حکم حاکم موقته، دائمی نیست. یعنی حاکم در راستای مصلحت عرضی حکم میکنه، این تا اون مصلحت هست باقیه بعدش میده. امیرالمومنین به زکات اصل حکم کرد، ولی که دوره امام صادق اصل زکات نداشت. داری که در فتوا تا زمانی که خلافش اثبات بگید نشوند، فتوا به اعتبار خود باقی است. یکی دیگر میگه، حالا یادم نیست، هر کدوم اینا برای رفت این القاء خصوصیت کافی است. نقطه حاشیه‌ای از آقای مورد در الولایت الالهیه بین حکم و فتوا تفاوت‌های چهارگانه است که هر کدام به تنهایی القاء خصوصیت را از بیر القاء خصوصیت را ابطال می کنه. یک، حکم از سلخ انشاء است و فتوا از سلخ دو، حکم بر همگان لازم است ولی فتوا بر خصوص مقلدی. سه، حکم حاکم موقت و در راستای مصلحت اهم اندشارا، دل بخواهی نیست دار اندشاره باید اهم باشد، اهم اندشاره است. ولی فتوا تا زمانی که خطای مجتهد در استنباطش ثابت نشود پابرجاست. چهار، شرایط حاکم با مفتی یکسان نیست و بین شرایط این دو عموم و خصوص ملوش هست. مثلا حاکم باید تشخیص ذهن باشه، تیز باشه، زود گول نخوره، ولی که مفتی درش این شرط نیست. حاکم باید موضوع شناس باشه، چون میخواد تو موضوعات ورود کنه. در مفتی این شرط نیست. اولا فهم کنه زمان کنه که شرط مفتی رو داشته باشه، شرط حاکم رو بگیم یا داشته باشه. پاسخ دوم، تنقیه منا، چی جواب میدین؟
چرا حاکمو با مفتی موازی کردیم؟
حکم و فتوا بود دیگه.
حاکمو با راوی موازی کردیم.
بحث حکم و فتوا بود، روایت ها مستندای حاکم بود. یعنی اون حاکم برسه یه روایاتی و یه ضوابطی که از روایت بود یه حکم کرده بود، حاکم دیگر برسه روایات دیگر یا فهم دیگر از همون روایت که ظاهر روایت هم همینه، فهم دیگر از همون روایت حکم دیگر
کرده
بود. خبرن خبرن مستند حکم بودن، کما اینکه بزنم مستند فتوا باشن. ببین خبر نه حکم نه فتوا، خبر مستند فتوا یا مستند حکم بود. هم اینه که این روایت اول حکمه اینه، بعد بحث حکمه، بعد هم بحث مستند حکمه. شما میخواید مستند فتوا سراحت بدید؟ بگید نمیشه، صحبت سریعه. خب اینا چه جواب میدید؟ تنبیه منات،
منات هم باید اعراض بشه، باید ثانیاً قطعی
و ما مناتات رو معمولا علم بگیم نداریم.
نقد آخون چه قولویتی
هست؟
اخیه با خصوصیت نشون تقریبا ها، یعنی اون جوابا اینجا هم طبیعتا بید. نقد آخون، ما به مناطات قالب احکام علم نداریم و در مقبوله نیست مناطی که فتوا را شامل بشود دیگه بگید و آخرش یا بگید تناسب وجود داره باید به ظهور برسه. نقد آخون صرف تناسب حجت بگید نیست و مگر هم که به حد ظهور برسد که آن هم با یکی از مناشه استظهار پشتیبانی می شود و در مانه روحی چون این وضعیتی دیده بگیرد نمی شود. این هم تمام بخونیم تا اشکال بعد. اشکال این بود گفت ول احتجاج و بهما، از اون کتاب بهماه ولی این بها باید باشه چون ما به مقبوله میشه ربطی مرفوع نداره. احتجاج به مقبوله بر وجوب ترجیح در مقام فتوا این خالی از اشکال نیست، چرا که قوی است احتمال اختصاص ترجیح به کی؟ مقبوله به مورد حکومت و حکم برای رفع منازع و فصل خصومت، کما اینکه هوه یعنی که بگید رفع منازع و فصل خصومت مورد مقبوله است. اینا باید ها باشه که بخوره مقبوله چون مرفوعه که اینطوری نیست. خب ولا وجه شروع میکنه به جوابایی رو که دادن اشاره میکنه، این ولا وجه اشاره به پاسخ اول و جوابشه، لا وجه با وجود احتمال اختصاص، لا وجه با وجود احتمال اختصاص برای اینکه تعدی کنیم از مورد حکومت به غیر مورد حکومت، یعنی به باب فتوا. توضیح دادم چند تا چهار تا فرق بین حکم و فتوا هست که هر کدوم این چهار تا جلوی الغاء خصوصیت و تعدی رو بگید میگیره. این هایی که گفتن یاد بگید، اینا مهمه. لا وجه با وجود این احتمال اساس که با هر کدوم این چهار تا میشکی از این مومن نخدم، لا وجه برای که تعدی کنید از مورد حکومت به غیر مورد حکومت، یعنی به بحث فتوا. ولا وجه اشاره به پاسخ دوم و جوابشه که راه تنقیح مناطق، ولا وجه برای ادعای تنقیح مناط. من ملاحظه این که اینو یه لفظ بگم، در بحث حکومت تخییر معنا نداره، چون اگه بگید تخییر هر کی میگه اون فقیر رو میگیره که به نفعش تمام میشه، کما این که الان تو مسائل سیاسی آدم میبینه خیلی از این سیاسی ها که حالا در ما دورا دور میشناسیم نزدیک میشناسیم و دست پایینش اصلا دین نداره، به نظر من مسلمان هم نیست، نماز هم بیخودی میکنه، اعتقادشون خرابه، اما وقتی پای عمل پیش میاد چون میبینن که نیاز دارن به یه سری از علما، خلاصه یه سری از علما را قبلا انتخاب کردن و خلاصه پیش خودشون همچون اونا را جا انداختن، میدن از اونا حکم میکنن. اگه بنا باشه تو بحثای خصومت خدمت شما هر سبت تخییر بیاد، هر کی حاکمی رو میگیره که به نفعش تموم بشه، بذار فصل خصومت نمیشه، تأخیر اصلا اینجا معنا نداره. باید یکی بیاد کارو فیصله کنه تمام بده. اما در فتوا اینطوری نیست. در فتوا تأخیر بدی مشکل میشه. هر کی طبق فتوای مرجع خودش چیکار میکنه؟ چون فتوا که دعوا که نیست. میخواد نماز رو خودم نماز کنه. حالا این میگه آقا مثلا تو احتیاطا جمعه رو بعدش بخون، چه ظهر هم بخون، اون میگه نه جمعه وقت نیست نمیخونه. اون نماز ظهر نمیخونه، فقط جمعه میخونه که میخونه. دعوا اینجوریه. اما بحث حکم خصومت هزار مسائلش سال 88 بود که شوقی ها رفتن گفتم که به یکی از اونها کار نکنید. گفت اینجوری نیست که تو میگی اینطوریه. گفتم کی بوده؟ گفت فلانی. گفتم این فلانی قابل اعتماد نیست. گفت برو استغفار کن. گفتم چرا؟ گفت یادت فلان کس دیر کرده بود که طلبه بود پردیسا. بعد تو به من گفتی که مثلا فلانی دارن خونش ازش میگیرن بدهی داره. بعد من همون موقع که گفتی یه ساعت بعد به زنم شماره حسابش کارتشو بده، شماره کارتو داد پولو ریخت به حساب. گفتم آله. گفت من تا زنگ زدم به فلانی گفتم که اینجوریه، اون فوری پولو فرستاد. این یه همچین قابل است. گفتم خب این چقدر پدر سوخته اینجوری خودشو جا میکنه. حالا ایار اونجا نمیشه، اونجا چون بحث خصومت تأخیر معنا نداره. اینو نگفته بودم. آخوند میگه رفع خصومت به حکومت است در صورت رفع خصومت به حکومت در صورت تعارض حکمین و تعارض مسکن ادا حکمین دو من روایتین من برمایه ها تعارض اون روایاتی که مستند حکمین شدن. این رفع خصومت لا یکام یکون، این رفع خصومت محقق نمی شود الا به ترجیح با تخلاب بگید تخلیم ها دید. مثلا شما تو مقبول مان هنزله میبینید، در مقبول مان هنزله بعد از اینکه چهار تا مرجه رو میگه، بحث مرجه صفاتی، موافقت شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامه، بعد میگه اگه هیچ کدوم نبود چی؟ نمیگه تخلیم، یه توقف کن بیا از ما بپرس، چون تأخیر معنا نداره، خصومت در طرف نمیشه. ولی توی مرفوع زناره یا اون روایاتی که تو فتوا هستن اینجوری نیست. بگه مرجه نبود ازن فتخر یاد هر کو باز. یا اون صحیحه عبدالرحمن که امامنا مرجع قرار میدن تو باب مرفوع که دیروز هم اشاره کردم، دو تا مرجعه، یکی مخالفت عامه، یکی هم موافقت کتاب. بعد میگه اگه این دو تا نبود مخیل، چون اصلا بعد در مقام چیه؟ و نظام که رفع خصومت جز با ترجیح امکان پذیر بگید نیست. امر امام علیه السلام تو مقبوله به این که برگردانی واگر را به لقای معصوم در صورت تساوی روایتین در مازو کلمنل مزایا، به خلاف مقام فتوا مثل صحیحه عبدالرحمن که دروزن اشاره کردن مال امام، اونجا تو بحث فتوا هم هست، دیگه اگه هیچ کدوم نمون مخیری به هر کدوم از روایت ها خواستی میتونی عمل و مجرد و پاسخ سومه دیگه، و صرف مناسبت این ترجیح ها با مقام فتوا عیزن، یعنی همانند مقام حکم، این که بگیم مرجعات میگفتم که تو حکم معنا، تو روایت مستند حکم معنا داره، تو روایت مستند فتوا هم بگید معنا داره، صرف مناسبت این ترجیح با مقام فتوا عیزن همانند حکم، این مجرد لایوجه، لایوجه خبر مجرد، صرف این تناسب موجب ظهور روایت در وجوب ترجیح مطلقا چه در حکومت و چه در فتوا نمی شود کما لایق. این بلا و تفسیر مطلقا است، مطلقای این بلا و فی خیر مورد و من می شود فتوا. چرا نمی شود؟ چون ظهوره که حجته، ظهور منشأ ظهور میخواد، هیچ کدوم از منشأ ظهور صرف تناسب نیست، وضع باید باشه، کسرت باشه، قرینه عامه، قرینه خاصه، قرینه سیاه، هیچ کدوم اینا اینجا وجود نداره. و این حبیت اشکال بعدی ها خوده. الحمدلله رب العالمین. خوب فکر کنید
اشکالی بود فردا بپرسید. بحثش مهم بود.
حکم قاضی هم اصلا قاضی خودش حاکمه. اگه قاضی حقیقی باشه قاضی هم کارمند. قاضی واقعی خودش حاکم شهر. قضاوت یکی از شئون حاکم چی؟ حکم قاضی در راستای اون مصلحت اهم به مصلحت همش بس به خصومت داره این حکم رست مدلش فرق بود چون اون بینه هست.